ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری در 15 دقیقه باشید که پیش رو داریم. آلمان میگوید آماده است تا ریاست جمهوری رهبر مخالفان در ونزوئلا را به رسمیت بشناسد. داستان تهران میگوید دادگاه 8 فعال محیط زیست به زودی برگزار می شود. و واکنش ها به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیرامون حجاب و فضای مجازی ادامه دارد. به این بخش خبری خوش آمدید. آلمان میگوید آماده است تا خوان گوایدو رهبر مخالفان در ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهوری این کشور به رسمیت بشناسد. سخنگوی دولت آلمان روز جمعه گفته است که اگر برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در ونزوئلا میسر نباشد، این کشور آماده است تا آقای گوایدو را به جای نیکولاس مادورو به رسمیت بشناسد. در هفته جاری و پس از برگزاری مراسم تحلیف نیکولاس مادورو برای یک دوره 4 ساله دیگر، خوان گوایدو خود را رئیس جمهور نامید و توانست حمایت آمریکا را جلب کند. پس از آمریکا تا کنون شماری از قدرت‌های اروپایی، تمامی اعضای گروه لیما به غیر از مکزیک، خوان گوایدو رقیب نیکولاس مادورو را به رسمیت شناختند. برخی کشورها نظیر ایران، روسیه و ترکیه اما همچنان دولت نیکولاس مادورو را به رسمیت می‌شناسند. اما در همین خصوص گزارشگر رادیو فردا آنا رایسکایا در اوکراین گزارشی را ارسال کرده در خصوص موضع روسیه درباره بحران ونزوئلا.
به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در تماس تلفنی با نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا که مشروعیتش به چالش کشیده شده، بر حمایت روسیه از وی تأکید و اعلام کرد. بحران سیاسی ونزوئلا از بیرون تحریک شده و باید از طریق گفتگوی صلح‌آمیز داخلی حل و فصل شود. بر پایه این گزارش، مادورو از این موضع قدردانی کرد. جمعه دمیتر پسکوف سخنگوی کرملین تصریح کرد. تی این گفتگوی تلفنی بحث کمک های مالی یا نظامی به ونزوئلا یا اعطای پناهندگی به مادورو مطرح نشد و از دید روسیه او همچنان رئیس جمهور قانونی است. پسکوف به خبرنگاران گفت
تلاش برای تصاحب قدرت سیاسی در ونزوئلا را در تضاد با اصول و حقوق بین الملل می دانیم. نگران این تحول و همچنین اظهاراتی هستیم که مداخله در این بحران از خارج را رد نکرده. مداخله در امور داخلی ونزوئلا را غیر قابل قبول می دانیم.
پنجشنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه نسبت به هر گونه دخالت در امور داخلی ونزوئلا که کشوری دوست و شریک راهبردی نامیده شده هشدار داد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی در مسکو آمریکا و هم پیمانانش را به تدارکات آنچه او بروز دوگانگی قدرت دانست متهم کرد و افزود وضعیت پیش آمده ممکن است به هرج و مرج و بی‌ثباتی جدی منجر شود. همچنین دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه در صفحه فیسبوک خود نوشت تحولات ونزوئلا شبه کودتاست و حمایت برخی کشورها از آن نمونه از معیارهای دوگانه است. عده از قانونگذاران روس ابراز نگرانی کردند که بحران ونزوئلا تأثیر منفی بر روابط این کشور با روسیه بگذارد. نیکولای ریباکوف، کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه نگران از دست دادن شریک اصلی خود در آمریکای لاتین و همچنین قراردادهای میلیاردی است.
زمانی که ماه گذشته کرملین در اقدامی تبلیغاتی دو بمب‌افکن اتمی به ونزوئلا فرستاد، شاید نمیتوانست تحولاتی که امروز شاهد آن هستیم را پیش بینی کند. اما میتوانست حدس بزند همچون استقرار موشک های اتمی در کوبا که به بحران کارائیب انجامید، اعزام این جنگنده ها آمریکا را تحریک خواهد کرد. از این رو انتقاد امروز مسکو از غرب صرفاً ناشی از دست پاچگی است. گزینه معقول برای ما این است که هرچه سریعتر با اپوزیسیون ارتباط برقرار و از سرمایه گذاری های خود در ونزوئلا دفاع کنیم. چند ماه پیش سبربانک روسیه در گزارشی جنجال برانگیز هشدار داده بود که در صورت فروپاشی حکومت مادورو، روسنفت میتواند حدود 9 میلیارد دلار و گازپروم حدود 7 میلیارد دلار از دست بدهند. این به علاوه میلیاردها دلار وام دولتی است که بازپرداخت آن را میتوان به فراموشی سپرد. این پولها برای خرید حکومتی وفادار و دشمن آمریکا هزینه شد که امروز عملاً قدرت را از دست داده. اما کرملین به دنبال گزینه معقول نیست، هرچند بسیار بعید است در حمایت از مادورو همچون کمک به یانوکوویچ در کیف یا اسد در دمشق نیروی نظامی اعزام کند. اما اگر پوتین امیدهای باطل مادورو را از هر طریق تقویت کند، ونزوئلا را به سوی جنگ خونبار داخلی سوق خواهد داد.
به دنبال تظاهرات گسترده مردم ونزوئلا بر علیه حکومت نیکولاس مادورو، خوان گوایدو رئیس مجلس این کشور خود را رئیس جمهور موقت اعلام کرد. آمریکا و برخی کشورهای غربی و آمریکای لاتین از او حمایت کردند. اما کشورهای دیگر همچون چین، ایران، ترکیه و همچنین کوبا، بولیوی و مکزیک بر مشروعیت مادورو تاکید دارند. در واکنش به درخواست آمریکا در سازمان ملل برای تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت، وسیلی بنز سفیر روسیه گفت بحران ونزوئلا از امور داخلی این کشور است و بررسی آن در تعریف آیین شورای امنیت نیست. آن نرایسک، رادیو فردا.
اما در ادامه اجازه بدید که یک توقفی کنیم، یک آگهی بشنویم، برمیگردیم با شما ادامه میدیم.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید دادگاه متهمان پرونده موسوم به محیط زیستی ها به زودی برگزار خواهد شد. دادستان تهران تاریخ دقیقی برای این دادگاه معین نکرده است، اما میگوید به زودی این دادگاه برگزار خواهد شد. پیش از این نیز مقام های قضایی بارها اعلام کرده بودند که دادگاهی به زودی برگزار خواهد شد. با این حال خبرگزاری مهر مدعی است که بر اساس شنیده های این خبرگزاری قرار است در اسفند ماه دادگاه 8 از فعالان محیط زیست برگزار شود. روز سوم بهمن ماه سال گذشته مراد تاهباز، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، سام رجبی، طاهر قدیریان و امیر حسین خالقی، عبدالرضا کوهپایه توسط سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شدند و حال یک سال از بازداشت آنها می‌گذرد. کاووس سید امامی، دیگر فرد بازداشت شده در این پرونده، دو هفته پس از بازداشت در زندان درگذشت. 4 نفر از 8 نفر دستگیر شده با اتهام سنگین افساد فی الارض و باقی با اتهام جاسوسی مواجهند و به رغم اعلام صریح وزارت اطلاعات مبنی بر اینکه این افراد جاسوس نیستند، قوه قضاییه همچنان اتهام جاسوسی را به آنها وارد می‌دارد. در ادامه واکنش‌های متفاوت به انتقادات روز دوشنبه حسن روحانی از دستگیری زنان و دختران به بهانه حجاب و شکست سیاست فیلترینگ فضای مجازی، حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی میگوید صحبت‌های او درباره حجاب نامتعارف نبوده است. آقای آشنا تأکید کرده که حرف‌های اخیر حسن روحانی منطبق با دیدگاه‌های مرتضی مطهری از نظریه پردازان جمهوری اسلامی است و خارج از چارچوب دیدگاه‌های متعارف نسبت به حجاب نیست. همچنین امان نریمانی از اعضای خبرگان رهبری میگوید حسن روحانی بر ضد حجاب صحبت نکرده و تحریف صحبت‌های او خلاف شرع است. همچنین پیرامون فیلترینگ فضای مجازی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس میگوید اظهارات رئیس جمهوری کاملا صحیح است و فیلترینگ آسیب‌های بسیاری به کودکان و نوجوانان زده است. اما از آن سو احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد در خطابه‌های روز جمعه خود با انتقاد از گفته‌های حسن روحانی میگوید شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی فریاد همه خانواده‌های ایرانی را در آورده است. صحبت‌های آقای روحانی در روزهای گذشته واکنش تند مراجع تقلید ناصر مکارم شیرازی و جعفر صبحانی را به همراه داشت که از حسن روحانی خواسته بودند اظهارات خود را اصلاح کند. با آغاز موج واکنش‌ها به اظهارات جنجالی حسن روحانی، دفتر رئیس جمهوری در بیانیه‌ای از همگان خواسته بود اظهارات را به شکل کامل و نه تقطیع یا تحریف شده گوش دهند. در حالی که بخشی از دولت فدرال ایالات متحده آمریکا تعطیل است، دولت آمریکا یک دستور امنیتی اضطراری برای ادارات این کشور صادر کرده. این دستور امنیتی به منظور مقابله با حملات هکرهایی است که گفته شده وابسته به حکومت ایرانند. جزئیات بیشتر رو از سپیده بهکام بشنوید.
تعطیلی بخشی از ادارات دولتی آمریکا که دلیل آن اختلاف نظر رئیس جمهوری و دموکرات‌های کنگره بر سر بودجه 56 میلیارد دلاری دیوار مرزی است، اکنون وارد 34مین روز خود شده که طولانی‌ترین مورد از تعطیلی نهادهای دولتی در تاریخ آمریکا است. با توجه به عدم پرداخت بودجه برخی از ادارات، حقوق کارمندان این ادارات نیز قطع شده و به آنها گفته شده که سر کار نیایند. بخشی از این افراد کارمندان نهادهای مسئول تضمین امنیت شبکه‌های کامپیوتری ادارات دولتی غیر نظامی هند. اما این وضعیت ادارات دولتی را در برابر حملات سایبری بین المللی با هدف ربودن سامانه نام دامنه‌های کامپیوتری DNS آسیب پذیر کرده است. به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز، بسیاری از مؤسسات امنیت سایبری بر این باورند که این حملات را هکرهای وابسته به حکومت ایران انجام می‌دهند. سامانه نام دامنه‌های کامپیوتری DNS فهرست سامانه شناسه‌گذاری نشانه‌هایی است که زیرساخت شبکه جهانی اینترنت را تشکیل می‌دهند و هکرها با تغییر دادن مسیر این ارتباط‌ها و دستکاری آدرس هر مؤسسه در این سامانه می‌توانند به اطلاعات آن دست یافته و به اشکال مختلف آن شبکه را تخریب و مختل کنند. بر اساس دستور امنیتی از همه نهادها و ادارات دولتی خواسته شده شبکه‌های کامپیوتری عمومی خود را برای شناسایی اقدامات زیانبار هکرها از جمله تغییر آدرس در سامانه دامنه‌های کامپیوتری دقیقاً بررسی کنند. کریس کریبز، مدیر اداره امنیت سایبری و زیرساخت‌های آمریکا، در این دستورالعمل از همه ادارات دولتی خواسته است برای حفاظت از اطلاعات در شبکه‌های کامپیوتری دولت فدرال اقدامات لازم را انجام دهند. آقای کریبز گفته دولت از تأثیر اقدامات زیانبار و رخنه در شبکه‌های کامپیوتری برخی از ادارات مطلع است و به آنها هشدارهای لازم را داده است. ادارات دولتی موظف شده‌اند تا روز جمعه وضعیت امنیتی شبکه‌های کامپیوتری خود را به وزارت امنیت میهن اطلاع داده و تا روز 5 فوریه برابر با 16 بهمن ماه گزارشی از اقدامات خود برای برطرف کردن نقطه ضعف‌ها ارائه دهند. کارشناسان میگویند ایران در سال‌های اخیر توانایی خود برای انجام حملات سایبری را افزایش داده است. گفته می‌شود یکی از مشهورترین حملات سایبری موسوم به شامون که علیه شرکت نفت دولتی عربستان سعودی انجام شد، کار هکرهای وابسته به حکومت ایران بوده است. نمونه دیگر شناسایی یک گروه هکر وابسته به ایران است که به شبکه‌های کامپیوتری ده‌ها دانشگاه در 14 کشور جهان از جمله بریتانیا حمله کرد و از قرار معلوم هدف آن سرقت اعتبارنامه‌های علمی دانشجویان برای دور زدن تحریم‌ها در زمینه مطالب علمی بود.
گزارش سپیده بهکام رو شنیدید در خصوص یک دستور امنیتی اضطراری برای ادارات ایالات متحده آمریکا به منظور مقابله با آنچه حملات هکرهایی که گفته شده وابسته به حکومت ایران هست. اما در ادامه اجازه بدید که چند پیام تلفنی رو با هم بشنویم، برمیگردیم و باز در کنار شما خواهیم بود.
میخوام به سران حکومت بگم 40 سال ما ملت را با کلمه مرگ بر آمریکا و اسرائیل سر کار گذاشتید و برای خودتان پول نفت و گاز و مس و طلا را به حساب آقازاده های خود در آمریکا و اروپا ریختید. ولی فکر نکنید خیلی زرنگ هستید، چون این دنیا حساب کو کتاب داره. شنیدیم آقای زنگنه فرمودن وزیر نفت که در آبادان و خرمشهر چاه نفت پیدا شده با ذخایر خیلی بالا. آقای زنگنه مبارک خودت و آقازاده هات باشه، چون به ما که نصیبی چیزی نمیرسه. حداقل شما ازش استفاده بکنید تا انشالله از چشم و دماغتون بیرون بیاد.
تنها کشورهای دیکتاتور از ونزوئلا پشتیبانی کردن، یک کشور دموکراسی نبود که از ونزوئلا پشتیبانی کنه. امثال جمهوری اسلامی و کوبا و روسیه و کشورهایی که ملتشونو فقیر و بیچاره در هر زمینه‌ای کردن. دیکتاتور هیچ وقت پا بر جا نیست، هیچ زمانی پا بر جا نیست، دیر یا زود شکست خواهد خورد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. امروز روز ساعت ششم هم هست. موضوع ساعت ششم امروز آیا انقلاب تونسته ایران رو به استقلال برسونه و اینکه آیا شما فکر میکنید استقلال به خودی خود یک ارزشه؟ فرصت دارید که این مسئله رو به بحث بگذارید در ساعت ششم امروز.